زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به همه شما بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. سلام به شما و لحظات نورانی و نابتون و سلام به حاجی حسینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب و عزیز دارم. مثل همیشه همه پیام ها رو بدون استثناء خوندیم، انشاءالله پاسخ خواهیم داد. من فقط یه تقاضایی داشته باشم، دو تا یادآوری. یکی این که فردا شب، شب 25 ماه محرم و شب شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هست، بنابر نقل مشهور.
بله.
و دوم این که خیلی پیام داشتیم که عزیزان مهاجرین ما، مهاجرین مهمان ما از سرزمین افغانستان تأکید کردن، قسم دادن، اصرار کردن تو رو خدا به مسئولین بگید در آستانه 40 یه کاری کنن که ما هم بتونیم کربلا مشرف بشیم.
خیلی خوب.
من واقعا خواهش میکنم، استدعا میکنم، نمیدونم مسئولین صدای ما رو میشنون یا نه. اگر نمیشنون، ما گاهی از واسطه استفاده میکنیم، معمولا خانم هاشون گوش میکنن.
بله.
خانم هایی که آقاهاتون یه مسئولیتی داره تو این بحثا، آقا که آمدن امشب خونه، بعد از ظهر آمدن خونه، از قول ما بهشون بگید که ایشون درخواست کرد، التماس کرد، خواهش کرد که انشالله بحث سفر مهاجرین عزیز رو هم هماهنگ کنن. همونطوری که تشکر میکنیم، شنیدید بحث مشمولین رو حل کردن، گفتن بنده. مشمولین وثیقه نمیخوان، بدون وثیقه هر که دارن حواسی کربلا.
بسم الله.
بسم الله. من واقعا یه بار دیگه خواهش میکنم، اینا مهمان ما هستن، عزیز ما هستن، انشالله یه کاری بکنن، همه بتونیم با هم اونایی که موفق میشن 40 انشالله مشرف بشن.
انشالله.
من یه بحثی از سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوام تقدیم بکنم. فقط از شما تقاضا میکنم که حدود مثلا 20-25 دقیقه که گذشت به من تذکر بفرمایید که بخش دوم یه مقداری به پاسخ پیام های بینندگان عزیز بپردازیم.
دوستانی که در جلسات قبل سوالی داشتن، پیامی داشتن، حتما بیننده و شنونده برنامه ما باشن. در بخش دوم گفتگومون حاجی حسینی به اون سوالات شما و دغدغه های شما پاسخ خواهند داد. و این نکته هم که گفتم واقعا نکته مهمی است. انشالله اونهایی که پیام و صدای ما رو میشنون، مبلغ پیام ما به مسئولین،
اگر به نتیجه نرسه معلوم میشه خانوما پیام ما نرسوندن. خانوما همه گوش میکنن
یا زورشون نمیرسه.
نه، انشالله که اونا بلدن. آقاشون که اومد زور، وردشون که اومد بعد از زور آمد، تو هر قسمتی هستن، باشون صحبت بکنن، راضیشون بکنن،
انشالله تسهیل بشه زیارت 40 هموطنان عزیزمون و همینطور اونهایی که مهاجر هستن از کشور افغانستان. خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات حکمت آمیز، کلمه 38 و قال علیه السلام لابن الحسن سلام الله علیه، امیر مؤمنان به فرزندشون امام مجتبی فرمودن یا بنیه، پسر عزیزم، احفظ انی 40 چهار چیز و چهار چیز رو از من یاد بگیر. این که دو تا چهار فرمودن به خاطر اینکه چارته اولش دستورات اخلاقیه، چارته دومش رفتاریه.
بله.
تو عمل باید
تفکیک این چیز خواهده.
خب لا یذر رو که ما عملت معهن، اگه به این چارتا و چارتا عمل بکنین یه چیزی به تو آسیب نمیرسان، آسیب ناپذیر خواهی شد. اولیش ان اغن الغنا العقل، دوم و اکبر الفقر الحمق، بالاترین ثروت بینیازی عقل و خرده، و بدترین فقر نادانی هست، حمق و نادانی هست. خب چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه اینجور محکم بالاترین ثروت رو عقل و خرد میداند و بدترین فقر و نداری رو
نادانی
میدونه. شارحین نهج البلاغه دیدم نکته خیلی لطیفی بیان کردن، خیلی بیان روشنی هست. فرمودن به خاطر اینکه آدمای عاقل اگر یه مطلبی رو هم ندانن یا یاد میگیرن یا با کسی مشورت میکنن. عاقل اون کسی است که یا در صدد تعلیم از دیگران یاد میگیره یا مشورت میکنه، با مشورت کارش رو به سامان میرساند. اما آدمای نادان متکبر نه حاضرن از کسی چیزی یاد بگیرن نه حاضرن با کسی مشورت
بکنن،
همش گرفتار جهل و نادانی و حالا به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه حماقت خودشون هستن، چون نه حاضر به تعلیم هم نه حاضر به استفاده از مشورت.
و همینطور زندگیشون تنیده میشه در هم. بله،
در بیانات امیرالمومنین بد نیست من اشاره کنم. حالا نشانه عقل چیه؟ این بحث خیلی مفصله، من خیلی فهرستوار عرض میکنم. نشانش چیه؟ خود امیرالمومنین بیان کردن در قررالحکم که مجموعه کلمات امیرالمومنین هست، خیلی تعبیر لطیفیه. فرمودن ازراء الرجل علی نفسه برهان و رزانت عقله. میخواییم بدونیم عقل ما سر جاش هست یا نه، اینو عقل داریم عاقل هستیم یا نه. حضرت میفرماد اگر شما همیشه کارهای خودتو با یه علامت سوال بررسی کردی، عیوب خودتو بررسی کردی، اشکالات خودتو دیدی،
یه حساب کتابی کردی، از
این معلوم میشه که عقل پا برجاست. اما اگر نه، میگه من عقل کل هستم و من هیچ نقصی ندارم،
همه چیو میدونم و
همه چی، نه نیازی به سوال از کسی دارم، نه نیازی با مشورت با کی. شما امتحان کن، واقعا عجیب آدم گویا امتحان کرده، یه فکری یه ایده ای تو ذهنش هست. بعد یه مرتبه میگه حالا بد نیست از 3 نفر دیگه 4 نفر دیگه هم مشورت داشته باشیم. چقدر پخته میشه این حرف.
بله،
من باور بفرمایید همیشه این مثال تو ذهنم هست. این جلسه ای که الحمدلله چند وقتی بار ما همین دوستان عزیز سروران خودمون کارشناسان سمت خدا در خدمت شما تهیه کننده برنامه داریم، یه طرحی مثلا مطرح میشه، آقا این کارو انجام میگه، ما جلسه مطرح کنیم، یه جلسه بگیریم،
جنبه‌های مختلفش سنجیده بشه.
اصلا از جلسه که آدم بلند میشه میبینه چقدر این مسئله پخته شد، جا افتاد، ابعاد مختلفش. به هر ترتیب این که انسان خودش رو زیر سوال ببره، به فکر خودش، به دانش خودش اکتفا نکنه، نشانه عقل. از اون طرف نشانه نادانی چیه؟ باز در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه هست، کلمات حکمت آمیز، کلمه 349، خیلی کلام طولانی و لطیفی هست، باید یه روز انشاءالله مفصل مطرح کنیم. میرسه به اینجا: من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. از تعارف نداره با کسی. حالا بعضی میگن آقا این تعبیرات چیه، هی میگین بالاخره نادان دیگه، حالا ما بگیم نادان یا بگیم اهم، تعبیر دیگه. حضرت میفرماد من نظر فی عیوب الناس، اگر کسی عیوب دیگران رو ببینه، به دیگران گیر بده، انکره ها، یه چطور انجی عیبی داری، اما ثم رضی حال نفسه، به خودش که برسه برای خودش بپسنده، همون عیبی که به دیگران گیر میده برای ما مهم نیست،
عیب جویی میکنه در حالی که اون عیبه در خودش هست،
در خودش هست. چنین آدمی ذاله، که این همون همون آدم نادانی که حضرت میفرماد اکبر الفقر الحمق همینه. مثلا میگم، مثال بزنم، آقا ما نسبت به حقوق دیگران تجاوز بکنیم، اما دیگران وقتی میخوان به حقوق ما تجاوز بکنن فریادمون بلند میشه، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. تو مال مردم بخوری عیبی نداره، تو به حقوق مردم تجاوز بکنی عیبی نداره، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. بابا مسلمانی کجا رفت؟ خودش تو همین کاری که خودت انجام میدادی. خیلی تعبیر لطیفیه، من نظر فی عیوب الناس، به مردم همیشه گیر میدیم، واقعا خیلی تو زندگی ما زیاده ها، بخوام من وارد مثال ها بشم خیلی زیاده، تو بخش های اجتماعیمون، تو بحث های خانوادگیمون، عیب همسرمو میبینم اما عیب خودمو نمیبینم، به همسرم گیر میدم ولی خودم همون عیب و بدتر از اون تو خودم هست، کاری ندارم، به همکارم اشکال میگیرم ولی به خودم اشکال نمیگیرم. تو بحث اجتماعی خانم خیلی مثال، من وارد مثال بشم از بحث عقب میمونم. یه کلامی هم هست مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه و شیخ صدوق هر دو نقل کردن، داستان فراوان شاید عزیزان شنیده باشن ولی یه تتمه‌ای داره کمتر شاید توجه شده باشه. حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که من کور مادرزاد رو شفا دادم به اذن الله،
بله،
مرده زنده کردم به اذن الله، ابرالاکمه والابرس به اذن، همه این کارا رو کردم ولی نتوانستم آدم نادان رو، همین تعبیری که در کلمات حضرت هست، آدم احمق رو نتونستم شفا بدم. سوال کردن یا رسول الله، پیامبر خدا هست عیسی، سوال کردن یا نبی الله، این کیه که شما نتونستی، این نادانی که شما میگید کی هست؟
درمانش عاجزی،
مرده رو زنده کردی، کور مادرزاد رو شفا دادی، ولی اینو نتونستی. حضرت تعبیر جالبی، این تتمش گاهی توجه نمیشه. حضرت فرمود اون کسی که المعجب به رأیه و نفسه، کسی که فقط رأی خودشو میبینه، فقط خودشو میبینه، حرف خودشو میبینه،
فقط خودشو قبول داره،
فقط خودشو قبول داره. یر الفضل کله له، میگه همه فضائل مال منه. یوجب الحق کله لنفسه، خود محور، فقط من میفهمم، فقط من حق میگم، هرچی من گفتم. لا یوجب علیها حق، هیچ کسی علیه خودش هیچ وقت حاضر نیست قضاوت بکنه. الان متاسفانه جامعه ما، عرض کردم نمونه هاش خیلی زیاده، تو بحث اجتماعی شخصی هرچی بخواه، تو همین دعواهای جناها بخواییم مثال بزنیم، الان جناهای ما گرفتار همین مسئله نیستن
متاسفانه.
هر جناهی خودش رو حق محض میدونه، جناه مقابلش رو باطل 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 محض میدونه، به کمتر از کفرش هم راضی نیست
و خودش رو مبرا از هر
عیب. الان نگاه کنید یه روزنامه ها رو بخونید، سایت ها رو ببینید، یا مال این جناهان اون جناه تکفیر میکنن، یا مال اون جناه این جناه تکفیر میکنن. خودش رو حق محض بدان، آدم نادانه، حال توجه نداره به نادانیش. یه تعبیر خیلی لطیفی از امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه هست، آخه گاهی وقت آدم قبول داره گاهی قبول نداره. حضرت میفرماد الهدتو، این آدمایی که تندن، آدمای تند، این یه بخشی از دیوانگیه، شعبت من الجنون، تندی بد اخلاقی یه نشانه از جنونه. حضرت میفرماد نشانش هم اینه، نشانش هم اینه که بعدن که آرام شد پشیمان
میشه.
واقعی کسی میگه ما اتفاقا هیچ وقت پشیمانم نمیشیم، پشیمان. حضرت فرمود تا این لمعه پشیمان نمیشه، این جنونش دائمیه،
همیشه گیه.
ناراحت نباش که پشیمان نشدی، نشانه عقلت نیست، نه، جنون دائمیه. تو این بحث هم همینه، اگر آدم فهمید فقط خودشو حق محض میدونه و توجه کرد، خب یه روزی سر عقل میاد. اما اگر نفهمید، جنونش دائمیه، نادانیش دائمیه، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه. اینم یه مطلب. تعبیرات دیگری هم تو این زمینه هست که حالا من دیگه برای اینکه فرصت برسم بخش دوم دیگه حالا اونا رو نمیپرزم. کلام دوم امیر مؤمنان سلام الله علیه رو بخونیم. حضرت میفرماید که این جمله اول بود، کلمات حکمت آمیز، کلمه 38، ان اغنى الغنا العقل. دوم، و اوحش الوحشه العجب، اوحش الوحشه، بدترین تنهایی عجبه، عجب و خودپسندی. آدمای خودپسند تنهای تنها میشن، چرا؟ چون فقط خودشو قبول داره دیگه. فقط دیدید گاهی ها میگن، گاهی بعضی ها میگن آقا ما خیلی تنهاییم، با کسی نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، نمیدونم چرا، خیلی هم رفیق داریم زود جدا میشیم، ما اونا رو نمیپسندیم، اونا ما رو نمیپسندن،
چون ما کسی رو در واقع قبول،
ما کسی رو قبول نداریم. دیدید بعضی ها توی جلسه میشینن فکر میکنن که حالا در آسمان باز شده این آقا اومده، بابا بذار یه نفر دیگه هم حرف بزنه، تحمیل میکنه خودشو، حرف خودشو، فکر خودشو، نبض جلسه رو دست میخواد بگیره، هرچی من میگم.
هیچ کم تحویل نمیگیره،
هیچ کسی هم تحویل. در حالات پیامبر خدا هست، ببین اخلاق اجتماعیه پیامبر خدا توی جلسه که با همه عظمتی که داشت، بالاخره که وقتی پیامبر میاد تو جلسه انصافش این است که دیگران ساکت بشن، از محضر پیامبر استفاده کنن، ولی پیامبر خدا هیچ وقت خودشو تحمیل نمیکرد. در حالات حضرت هست توی جلسه که مینشستن با مردم همراهی میکردن، اگه مردم حرف دنیا میزدن مثلا ادامه میداد، حرف دین میزدن ادامه میداد، حرف قیامت میزدن، حرف دنیا، آقا زمین متر چنده، حضرت ادامه میداد. نمیدونم حالا مثالای امروزی بخوایم، آقا دلار چجوریه، نمیدونم مسکن چجوریه، رکود چجوریه، نمیدونم بازار چجوریه، به هر چی هر که هر چی میگفت حضرت
همون فضا پیش میرفت،
غیبت کسی رو نمیذاشت بشه، ولی تحمیل نمیکرد. آدمای خودپسند نبض میگه آقا هر چی من گفتم، بحثم اول آقا داشتم حرف میزدم، ببین من چی دارم میگم، او هشل وحشه. خب چه آدمای قهرن تنها میشن دیگه، یا آقا چه مردم من قبول ندارن، چه مردم از من گریزانن. باور کنم گاهی توی جلساتی میره وقتی همین جور آدمای خودپسندو میبینه میگه وا مصیبت، من چجوری جلسه بنشینم، سعی میکنه مسیرشو عوض بکنه، جلسهشو عوض بکنه. او هشل وحشت العجب. من ذیل این کلام یه عبارتی دیدم، خدا رحمت کنه انصافا علمای بزرگی ما تلاش زیادی کردن برای فهم کلمات اهل بیت، مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه فرمودن آثار عجب 7 چیزه، همه رو از روایات استفاده کردن. من خیلی دارم به عجله و فهرستوار میگم، شما بهتر از من میدونید تو کتابهای اخلاقی معمولا یه فصل مفصلی راجع به عجب و خودپسندی باز میکنن، خیلی مفصل. حالا من فصل مفصل رو بلکه خلاصه عرض بکنم.
خیلی خوب.
شیخ بهائی میفرماد 7 تا اثر داره آدمایی که فقط خودشونو قبول دارن. یک، متکبر، تکبر طبیعیه دیگه.
بله.
کسی بگه فقط من، آدم متکبریه. وقتی میگه فقط من، دیگران هیچ چیز دیگه.
درجه کبرش خیلی بالاست.
وقتی میگه فقط من، باید خودش تنها قبول داشته باشه. دوم، نسیان و ذنوب، گناهانشو فراموش میکنه. آدمای خودپسند یه میگه گناه گناهش از یاد میبره.
اصلا گناهی نداره.
گناهی قبول نداره. اگه قبولش به فکرش بود یادش میمون. سوم، یستعظم العبادات. اگر یه وقتی هم یه کار خیری انجام بده، یستعظم، خیلی بزرگ جلوه میکنه در نظر.
گرفتار اوج
میشه. من یه قصه رو به نظرم یه وقت گفتم، ولی مالو خیلی سریع بگم. به قول آقای قرائتی عیب نداره دوباره شنیدنش هم خیلی خوبه. عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی واقعا عجیب تکان دهنده است. خواهش میکنم بینندگان از این عنایت کنن، ببینید ما یاد بگیریم. میخوایم بدونیم آقا ما خودپسند هستیم یا نیستیم، ما عجب داریم یا نه. نشانه داره دیگه، نشانه است که عبادتش رو بزرگ میبینه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، آیت علامه سید محمد حسین طباطبایی بود، برادری داشتن در تبریز زندگی میکرد، سید محمد حسن بود. چون سید محمد حسین بود، سید محمد حسن
مرحوم الهی،
مرحوم الهی. اثر علمی هم در بعضی از رشته ها علامه طباطبایی بالاتر بود، در بعضی از رشته ها او بالاتر بود.
اخویشون
شاگردی داشت که پیش ایشون درس میخوند، و اون شاگرد به یه واسطه آمده بود خدمت ایشون، و شاگرد ارتباط با ارواح داشت، احضار ارواح میکرد. من همینجا بگم احضار ارواح اصلش درسته، ولی امروزه اون چه ما میبینیم بسیارش دکون بازاره. حالا فردا را نیفتن دو مالنی که احضار ارواح میکنه، اصلش واقعیتیه، ولی خیلیش دکون بازاره. برادر علامه طباطبایی روح پدرشون رو توسط همین شاگرد احضار کرده بودن، روح پدرشون رو. پدرشون گفته بود من از محمد حسین گلایه دارم، یعنی صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی. چرا؟ ایشون تو این تفسیری که نوشته منو سهیم نکرده، یادش نبوده، یه ثوابی هم برای ما باشه. نامه می نویسه به برادر که برادر، پدر ما تو عالم رویا و ایشون نشان تو عالم تو احضار اربا. ایشون فرموده بود حتما این درسته، چون آقا خبر از تفسیر نوشتن من نداشت، اون که واسطه احضار اربا بود، و خبر نداشت من پدرمو سهیم کردم سهیم نکردم. حال منظورم این جمله است. علامه طباطبایی فرموده بود که در جواب برادرش، علت این که من پدرو سهیم نکردم، آخه این کار مهمی نمیدونستم که بخوام حالا بگم پدرم هم سهیم باشید، چیزی نبودین.
تفسیر با عظمت المیزان
20 جلد تفسیر المیزان که الان 50-60 سال از روزی که این تفسیر نوشته شده، هر کسی در عالم تشیع و تفسیر قلم به دست گرفته حتما مهمان این مرد بزرگ بوده، تاثیرگذار بوده این تفسیر. در این حال 20 جلد که اگر هر جلد شما 500 صفحه در نظر بگیرید، این 10000 صفحه تفسیر نوشته، آبروی برای جهان تشیعه. ولی میگه چیزی نبود که من بخوام پدر رو سهیم بکنم. چشم، خدایا اگه این ثوابی داره پدرمونم سهیم باشه.
عجیبه الله.
که در احضار ارواح بعدی میگه پدر از شما راضی شد. ببین نشانه این که آدم متواضع، اهل خودپسندی نیست،
کار خودشو بزرگ نمیبینه.
بزرگ این نشانه سوم، یستعظم العبادات. یه حدیثی داریم، باز حدیث لطیفیه، شاید بینندگان میگن این حدیث دیگه معناش چیه. امام کاظم علیه السلام فرمودن اکثر من ان تقول، این دعا رو زیاد بخون. اکثر این دعا، زیاد این دعا رو بخون. چی بگو؟ بگو اللهم لا تخرجنی من التقصیر، یعنی شب و روز بگو اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدا من از تقصیر بیرون نبر، من همیشه تو تقصیر باشم،
که همیشه سرم پایین باشه،
تقصیر باشم. معنا کردن، خود حضرت معنا کردن، یعنی عبادت خودت رو بزرگ، همیشه بدهکار بدون خودتو، همیشه خودتو بدهکار
بدون، عجب نشین،
عجب همین از آثار اون.
بله.
همیشه بگو خودم من بدهکارم. دعایی که از دعاهای اللهم، این دعا رو دوستان یاد بگیرن، اللهم، آقا ما مصطفی جعفر سلام الله علیه ما فرمودن، حدیث در کافی شریف،
اللهم لا تخرجنی من التقصیر،
من التقصیر، اونم با صاد. همیشه بگو خدا ما کوتاهی کردیم، خدا ما کوتاهی کردیم،
کم گذاشتیم،
ما کم گذاشتیم، خدا ما رو ببخش، ما بدهکاریم، ما کمت گذاشتیم، ما حق تو ادا نکردیم. همیشه انسان، حضرت در ادامه فرمودن فإن الناس کلهم فی اعمالهم مقصر، همه مردم کوتاهی کردن، کی میتونه بگه من حق عبادت رو انجام دادم؟ این روایت باز مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در امالین، من مخصوصا حدیثش و آدرسش رو گفتم، بینندگان یه وقت تعجب کردن، گردن سید مرتضی رضوان الله علیه، مرد بزرگ، برادر سید رضی که ما نهج البلاغه شون رو میخونیم. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در امالین، ما من الناس احد يدخل الجنه بعمله، احدی فرد قیامت با عملش بهشتی نمیشه. پیامبر فرمود مگر رحمت الهی شامل حال ما بشه، با این اعمال ما استحقاق بهش نداریم، مگر رحمت الهی. یک کسی به محضر پیامبر گفت یا رسول الله حتی شما، حتی شما، فرمود حتی من، الا ان یتغمدنی الله، منم محتاج رحمت الهیم.
عمل به تنهایی ما رو به جایی
نجات نمید. پس ما همیشه باید بگیم بدهکاریم، اللهم لا تخرجنی من تقصیر. ما همیشه بدهکاریم، ما همیشه کوتاهی کردیم. اگه انسان این حالت رو داشته باشه، وقت برای نماز و برای دعا و یه نماز شب، یه شب نماز شب خونده، میگه خدای پس چرا فرشته ها بر ما نازل نشدن؟ ما الان یه هفته سیم نماز شب میخونیم، فرشته خبری نیست، درخت ها چرا در برابر ما کرنش نمی کنن؟
بله.
لا تخرجنی من تقصیر. پیامبر گفتن، یا گفتن رسول، شما حتی شما فرمود حتی من، مگر اینکه رحمت الهی شامل حال من بشه. اینم اثر سوم. اثر چهارم، یمن علی الله به فعل العبادات. آدم گرفتار عجبه، خودپسندیه، خودبزرگبینیه، یمن منت میگذاره علی الله. بریم کلام شیخ بهایی رو میخونیم در آثار عجب، یمن علی الله در عبادتش بر خدا منت میگذاره. این سوره مبارکه حجرات، این آیه رو فکر کنم همه بینندگان عزیز آشنا باشن. قرآن میفرماید یمنون علیک ان اسلمو،
بر تو منت میذارن،
منت میذارن که ما مسلمان. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منت نگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر راست بگید شما ممنون پروردگار باشید که خدا هدایتتون کرد. اینم اثر چهار. اثر پنجم، یونسین عمل الله. آدمی که گرفتار عجب نعمت‌های خدا یادش میره. ببینید آقا، باز من دارم خیلی خیلی به عجله میگم، واقعا الان ما بخوایم مقایسه بکنیم نعمت‌های خداوند در برابر اون بندگی و عبودیتی که ما داریم انجام میدیم، اصلا غافل، غافل محضیم، غافل محضیم، هیچی نمیدونیم. شما یه شماره کنید نعمت‌های الهی که خدا به ما داده. الان تو این پیوندها گاهی میشه اینا رو حساب کرد.
بله.
پیوند قلب، پیوند کلیه، پیوند کبد، نمیدونم پیوند چی، چقدر دارن میدن پول برای اینکه مثلا یه پیوند قلب بگیرن، چقدر گرفتاری سختی،
تازه سازگار با بدن
باشه یا نباشه. شما اعضای بدنتو حساب کن، چند قیمت بذار رو چشمت، رو کلیت، رو قلبت، تمام اینا اصلا نمیشه حسابشو کرد. وقت ما چیکار کنیم در برابرش؟ یه 17 رکعت نماز دست و پا شکسته که ما داریم میخونیم، حالا چه کردیم؟ مثلا یه روزه ماه رمضان 1000 تا منت هم سر خدا بزنیم. عجب، امسال گرم شد و سرد شد و کار میکنیم و کشاورزی داریم و نونوایی داریم و بقالی داریم و عطاری داریم، روزه هم گرفتیم و این اثر. اگر آدم گرفتار این نشانه عجبه، یمن علی الله، پنجم یونسی، در برابرش نعمت‌های خدا رو یادش میره. ششم، یمنعه من الاستفاده والاستشاره. آدمایی که عجب دارن، همونی که اشاره کردیم، نه حاضر از کسی چیز یاد بگیره، نه حاضر با کسی مشورت بکنه. امام هادی، نگفتیم اینا رو همه مرحوم به اصطلاح شیخ بهایی از روایات استفاده کرد. امام هادی فرمود العجب صارف عن طلب العلم. آدمی که گرفتار عجبه دیگه دنبال علم و دانش نمیره. الان ببینید گاهی ما مثلا به آیه منبری، حالا بریم یه منبرم ما نه آقا، همه عالم باید بیان پا منبرم، کجا من برم؟ کی مثل من سخنرانی میکنه که من از او استفاده بکنم؟ کجا شما سراغ داریم؟
اصلا برم که چی یاد بگیرم؟
خیلی بده ها. الان دیدیم تو بعضی از جلسات، بعضی ها در هر مقام علمی که هستن، تا میشینن میگن آقای مسئلهی مطرح بکنید، یه استفادهی بکنید، مقام علمی بالا، ولی میگه یه چیزی از دیگری یاد بگیرم. بعضی ها مرز کردم اصلا میگه من کی با... از کی شما کس پیدا بکن که من بتونم از او استفاده بکنم؟ حاضر نیست از کسی استفاده بکنه. و هفتم، این کلام شیخ بهایی اثر هفتم، فرمود تحقیر دیگران. آدمایی که گرفتار عجبن دیگران حقیر میشمرن،
از بالا نگاه میکنن همه رو.
بله، آدم حساب نمیکنن دیگران رو، مثلا آدم حساب نمیکنن دیگران رو. باز حدیث امام هادی علیه السلام فرمود العجب دائن الی الغمت. اونایی که گرفتار عجبن دیگران رو تحقیر میکنن. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه میفرمود یادتون باشه این عجب بدترین گناه قلبیه، گناه جوانهی، و بدتر از گناهان جوارحیه. یه وقت من با زبانم یه گناهی انجام میدم، با دستم، اینو بالاخره توبه میکنه، آدم جبران میکنه. اما گناه، مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه میفرماد یادتون باشه این عجب بدترین گناه قلبیه، گناه جوانهی، و بدتر از گناهان جوارحیه. یه وقت من با زبانم یه گناهی انجام میدم، با دستم، اینو بالاخره توبه میکنه، آدم جبران میکنه. اما گناهان اخلاقی، اون تو اون ریشه رو برطرف نکنه،
یعنی تو دل و روحت ریشه میکنه در واقع.
نگفتیم یه روایتی خوندیم که خداوند توبه همه رو میپذیره، هر که توبه بکنه خدا میپذیره، اما بد اخلاقا رو خدا توبهشون نمیپذیره. ای بابا ما چه گناهی کردیم؟ خب ما بد اخلاق توبه کردیم، امشب اومدیم یا الله توبه میکنیم،
من بد اخلاقم. چرا خودتو برای اینکه آدم بد اخلاق، بد اخلاق این چیزی گرفتار عجبه، گرفتار تکبره. امشب هم که توبه بکنه تو اون ریشه رو برطرف نکنه، فردا همون آش است و همون کاسه.
تو چهل حدیث و جای حسینی وقتی از حضرت امام خدا رحمتشون کنه میخوندم که بنده معصیتی هستم که مرا به عذر آورد و بیزار ز عبادتی که مرا به عذر آورد.
من میخواستم قصه بگم، شما مقدمه خوبی براش فرمودید.
خیلی خوب میشنوید.
قصه هم باز از قصه های معروفه، من خیلی کوتاه بگم ولی جالب بود. مرحوم کلین در کافی شریف داره، دو نفر رفتن تو مسجد، یه عابد یه فاسق. عابد فاسق رفتن تو مسجد، امام صادق علیه السلام فرمود عابد وقتی اومد بیرون فاسق شد، فاسق اومد بیرون عابد
شد. چطور شد اون؟
چرا؟ برای اینکه اون فاسق وقتی رفت نشست و مسجد زد تو سرش، به خاک بر سرم اینجا خونه خدا است، من کی من از آدم بشم آخه؟ فاسق رفت تو خونه خدا، تو مسجد هی خودشو مذمت کرد، سرزنش کرد، ای بابا این همه مردم اهل نمازن، دینن، خدا یا ما دست ما رو بگی ما آدم بشیم. خب ما کی بنا سر به سجده حق بذاریم؟ اومد بیرون توبه کرد، آدم شد. فاسق رفت، عابد اومد بیرون. عابد به عکس رفت اونجا نماز و های بابا که خدای دیگه چی بهتر از ما تو رو بندگی میکنه، کجا به قدر ما رو بدون، ما نبودی مثلا. این گرفتار عجب شد، اومد بیرون فاسق شد. این واقعیتیه، یه خطریه. این که در روایت داریم مواظب باشی پایان کارمون چی میشه، پایان کارمون. من قصه رو خیلی تحت تاثیر این قصه هستم، واقعا عرض میکنم، صادقانه عرض میکنم. آقای امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی خودشو بهتر از دیگران بدونه، عربیاشو نخونم خیلی وقت کمه، من یرا یه جملهشو بخونم، من یرا ان له فضلا علی الاخرین، کسی خودشو بهتر از دیگری بدونه، همین گرفتار اون
بشه، برتر از دیگران خودشو بدونه،
هو من المستکبرین. این تو ردیف مستکبرینه. یه کسی اعتراض کنه وا یعنی چی؟ ما نمازخون و مسجدی و اهل بیتی و اصحاب شما، ما بهتر از دیگران نیستیم؟ حضرتم قرآن نخوندی، قرآن داستان قرآن نخوندی؟ سحره اون ساحرا وقتی اومدن تو داستان حضرت موسی علیه السلام برای چی اومدن؟ اومدن سحر موسی رو باطل بکنن.
بله.
مگه نیومدن؟
بله.
فرعون هم بهشون گفت اگه باطل کردی سحر موسی رو میشید مقرب من. وقتی معجزه موسی رو دیدن گفتن این سحر نیست، ما ایمان آوردیم. فرعون گفت میکشمتون، گفتن بسم الله. آدمایی که اومده بودن سحر موسی رو باطل بکنن 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد شدن شهدای فی سبیل الله. اومده بود مقرب فرعون بشه، شد مقرب پروردگار الهی. آقا تو چه خبر داری از پایان عمره؟ تا یه جوانی رو میبینی، تا یه دختری رو میبینی، یه دیگری رو میبینی، حالا تو رفتی تو مسجد، خدا ازت قبول بکنه، یه کسی اهل مسجد نی، ای فاسق فاجر، این فسقه یه فجره، خدا ریشه کن کن هرچی این فاسق و فاجره، چرا جمع نمی کنی؟ خدا اگه آسمان به زمین نمیاد به خاطر عبادت ماست. اگر به خاطر عبادت ما نبود که الان باید عذاب نازل میشد. این کاری که اینا دارن میکنن، این فسقه فجره تارک و سلاتای بی نمازایش، اینا الان باید آسمان عذاب نازل میکرد.
هرچی بدبختی داری مولا همینا،
مولا همیناست. اگر میبینید الان آسمان زمین نیمده، خود عبادتی که ما داریم میکنیم، خود بذار پایان خود ببینیم چی میشه، پایان اون ببینیم چی میشه. امام صادق فرمود اینا اومده بودن سحر موسی رو باطل بکنن، به خیال خود نظرشون این بود دیگه. وقتی معجزه موسی رو دیدن گفتن نه بابا غلط کردیم، ایمان آوردن، هم فرعون همشونو به شهادت رسون، به فاصله نیم ساعت شدن مقرب، جن شهدای فی سبیل الله شدن. بنابراین ممکنه کسی فاسق بره تو مسجد، متوجه بشه، متنبه بشه، عابد بیاد بیرون، عابد بره تو مسجد
به خاطر
عجبش فاسق بره. این یه قصه، قصه آخری که بگم، خیلی دیگه من و عجله
از 25 دقیقه گذشتیم.
یه دقیقه فقط
اشکال نداره، نه خواهش، ما وقت در اختیار شما استفاده می‌کنیم.
مرحوم کلینی باز این قصه رو در کافی شریف نقل کرده، داستان معروفیه ولی من خوشم اومد دیدم تو مصادر قدیمی ما هست، دادم گاهی یه قصه هایی میشنم فکر میکنم حالا یه جای افسانه نقل کردن. مرحوم کلینی داستان معروف رو نقل کرده از امام صادق علیه السلام که وقتی عیسی روی آب حرکت کردن، روی آب حرکت کردن، یکی از خواص حواریون اصحاب امام، اصحاب عیسی، دید ای بابا عیسی یه بسم الله گفت رو آب را رفت. عیسی یه بسم، خب اون ایمان عیسی بود، یقین عیسی بود، یه بسم الله رو آب را رفت. اینم هم گفت خدایا ما همون ایمان رو ما تو رو قبول داریم، ما می بسم الله بگیم. واقعا با ایمان رفت، با یقین رفت، با عقیده ده، با عقیده رفت. اینم بسم الله گفت دنبال عیسی رو افتاد. یه کمی که رفت پیش خودش رو باید مفصله، من خلاصش عرض کردم. یه کمی که رفت گفت وقت فرقی داره عیسی با ما چه فرقی کرد، او رو آب را میره، ما رو آب را میره. رفت پایین، عیسی دستش رو گرفت آورد بالا، گفت چی شد؟ گفت من تو فکر خیاله برو همینه دیگه، گرفتار و عجب شدی، خدا تنبیهت کرد، البته توبه کرد و دوباره برگشت. حرفم اینه، کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این حکمت 38 که خیلی حکمت نورانیه و مجال نیست، من خیلی باور بفرمایید حداقل واسه جلسه میگفتم، خیلی
مجال گفتم، خیلی بحث خوبه.
حالا ان شاء الله عزیزان نگاه کنن، ان او هشل وحشت العجب، بدترین تنهایی عجب. مرحوم شیخ بهایی 7 اثر از روایات برای عجب استفاده کردن.
بسیار گفت یاران به بسم الله گفتن رد شدند از رود، من ختم قرآن کردم و مغلوب گردابم. بله خیلی خوب، خیلی استفاده کردن، خیلی بحث خوبی شکر. بود انشاءالله خداوند آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار نکنه. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. در بخش بعدی آجا وعده دادن که انشاءالله به پیام های شما پاسخ خواهند داد، دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. امروز صفحه 379 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 23 تا 35 سوره مبارکه نمل. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور و مزین بین آیات نورانی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از نعمتهایی که همیشه شکرشو باید به جا بیاریم داشتن بیننده ها و شنونده های خوب و دوستان خوبی مثل شماست. انشاءالله همتون سالم و سرحال و سلامت باشید در این هوای پاییزی. هوای دلتون بهاری بهاری باشه ان شاء الله. جانم باشن
خیلی بیننده های از خیلی دارن سرما میخورن این
بله خیلی باید مراقب باشین،
خیلی ما غصه میخوریم.
بله
حالا هر خونه میری هوا گرم و سرد میشه، تو رو خدا مواظب باشین.
بسیار خب، هم مراقب سلامتی خودشون باشن هم مراقب دلشون.
آدم دلش میسوزه دیگه، اینا بیننده ها
اینا اقتضای دوستی ما با بیننده ها است. جای حسینی خیلی خوب اشاره قرآنی رو بفرمایید، بعد ان شاء الله وارد
این آیه تلاوت شد. الان زین لهم الشیطان و اعمالهم، من فقط یه آدرس بدم، در قرآن 15 بار این تعبیر اومده، زین لهم الشیطان، یکی از همون نشانه های عجبه. آدم وقتی گرفتار عجب میشه یکی از دلایلش اینه، شیطان همه اعمالش رو تزیین میده، بدیاش هم میدن تو بهترین کار داری انجام میدی. اگر بخوایم گرفتار عجب نشیم، گرفتار وسوسه شیطان نباید بشیم. شیطانی که از کارهاش تزیینه، بد ما رو هم خوب جلوه میده. زین لهم الشیطان
ما رو گرفتار عجب،
فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه وارد فضای سوالات بشیم، من یه نکته رو به دوستان خوبم متذکر بشم، و اون هم این که خیلی ها از ما میپرسن که ما این احادیثی که در برنامه خونده میشه یا حکایت هایی که کارشناسان عزیزمون اونها رو نقل میکنن چطور میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم. فایل های صوتی برنامه که در سایت هست و همینطور در نرم افزار اندروید ما که اون رو هم از سایت میتونید دریافت بکنید. دوستان میشینن این فایل های صوتی رو هم اتفاقا پیاده میکنن و این فایل ها تبدیل میشه به فایل های متنی که برای دسترسی آسانتر و راحت تر شما این کار اتفاق افتاده، که همینجا جا داره از همه دوستان تقدیر و تشکر بکنم. لذا با مراجعه به سایت ما سمت خدا سه.ir شما میتونید به فایل های متنی برنامه هم انشاءالله دسترسی داشته باشید. ما را هم دعا بکنید.
سپاسگزارم. من تشکر کنم چند دقیقه هم به ما وقت اضافه دادن. سوال اول، من می‌خواستم متن سوالا رو بخونم، دیگه وقت نیست. فقط بینندگان یقین داشته باشن بدون استثناء تک تک پیام‌هاشون رو تو اون حرف آخرش می‌خونم.
خدا خیر.
این متنشو نمی‌خونم.
خیلی.
یه خانم می‌نوشته که من دوست دارم نماز شب بخونم، ولی مادرم میگه راضی نیستم. میگه من می‌خوام بخوابم، وقتی تو نماز شب می‌خونی من خوابم نمیبره، من چیکار بکنم؟ نماز شب بخونم یا حرف مادرم؟ جوابش خیلی روشنه، حتما حرف مادرتو گوش بده، خدا ثواب نماز شبم برات مینویسه. تو که نیت نماز شب کردی دیگه، نیت المؤمن خیر من عمله. به احترام مادرت اشکال نداره، نماز شبو نخون، ثواب مضاعف خدا بهت میده. یه حدیثی دیدم خیلی لطیف، خیلی لطیف، ندیده بودم این تا حالا، برخورد نکرد، خیلی قشنگه. در روایت هست که انسان اگه در نماز بود،
بله
ببینید شأن مادر، چون میگه مادرم در نماز بود، پدرش صداش زد، کاری باش داشت؟ یسبح، حدیث در تهذیب شیخ طوسیه، دعاه الوالد، باباش صداش کرد، فل یسبح، بگه سبحان الله، سبحان الله بگه وسط نماز که پدر بدونه با مادرم نماز میخونه. این سبحان الله رو که بگه میفهمه که داره نماز میخونه. اما اذا دعت الوالد، بگه مادرش صدا کرد چی؟ بگه سبحان الله؟ نه، بگه مادر جان لبیک، جانم به فدات، چی کار داری؟ من مولم خدمتش کنم.
آیا
نماز مستحبی؟
آها، در نماز،
نماز واجب که خب جایز نیست.
بله.
در نماز خیلی جالبه.
میتونه نماز رها بکنه.
حتما میتونه رها کنه. پدر سه آقا داری نماز میخونی؟ نماز مستحبی نافله میخونی، نماز شب میخونی؟ پدر سه داد کرد، بگو سبحان الله.
چرا متوجه کنی دارم
نماز میخونم دیگه. پدر بدون داری نماز.
ولی مادر گفت،
بگو لبیک، جانم مادر، شعمی شما با من داشتی. برو دنبال کار مادر. حدیث شیخ طوسی رضوانو، این فرق پدر و مادر هست.
هم پدران ناراحت نشن اون وقت.
نه، خودشون میدونن که مادرها جایگاهشون به مراتب بالاتره. همه میدونن اینو. بنابراین اگه مادر میگه نماز شب نخون چه بده؟ تو نماز واجب عرض کردم، تو نماز واجب نه. نمیشه نماز شکست مگر یه امر مهمی باشه.
حالا اگه جمع کنه مثلا نماز شب و آهسته بخونه که مادر،
حالا اگه میگه نه، میگه اصلا تو که نماز میخونی اینجور نمیشه، نمیشه، میگه اصلا خوابم نمیبره، چیکار بکنم؟ اگه مادر نمیخواد تو نماز
نخون و شرایطش هم نیست،
مطمئن باش خدا ثواب بده. باز یه پیام دیگری هست که نوشته، مفصل نوشته، چرا خانواده های آقا پسرا راحت هر کجا میرن دلشون میخواد برای خواستگاری میرن، مزاحمت برای خانواده های دختر ایجاد میکنن، بعدم به هر دلیلی خیلی راحت میگن نه، این کار پیش خدا اشکال نداره.
خیلی بد.
نه تنها اشکال داره، جرم بزرگه. خانم های بزرگواری که پای برنامه هستید، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، التماس میکنم، خواهش میکنم، تو رو خدا اگه جدی نیست، قطعی نیست، تصمیمتون حتمی نیست، نرید خواستگاری. اگه میخوای استخاره بکنی، اول استخاره بکن. آخه چرا مزاحمت برای کسی ایجاد بکنی؟ اثر روحی داره برای انسان. آقای شیط باور بکنی، من مثال بزنم، بنده یه جبرم منبر یه شب میگم آقا منبر تو نپسندیدی، میگم فردا شب نه، یا آقا دیگه میخوایم دعوت بکن، دوباره برم یه دیگه منبر، آقا آقا به درد نمیخوره، یکی دیگه میخوام بیاد، سه جا چهار جبرم منبر، حالا منبرم منم خیلی خوب، منبرم اعلی علیین، ولی سه تا چهار جا میگن ها منبر دو در ما نپسندیم. آقا دیگه میخوام من روحیه من اثر نمیذاره.
چرا قطعا تاثیر داره
وقت شما من خبر دارم متاسفانه ان شاء الله کم باشن یه درصد، یه درصدش هم زیاده، کمه ولی کمی زیاده. خانمایی که میگن بریم خواستگاری، حالا خانم جدی تصمیم داری، حالا میریم دیگه، بعد از مهمونی هم رفت
ضرر که نداره،
شد شد نشد نشد. این بده. گناه بزرگه، یقین داشته باشید اگه بنا ندارید، اگر جدی نیستید، اگه میخواید استخاره. حالا بعضی هم وقتا هم از آدم میره هنوز تردید داره دوباره آخر استخاره یه جاهای خاصی. اما اگر به کسی میگم من 4 تا استخاره میخوام بکنم، خودت 4 تا استخاره اول بکن، مزاحم اون خانم میشی، اون دختر خانم میشی، تو روحیه اون اثر
وقتشون میشی، بله
وقتشون میشی، وقت بعد
روحیه‌شون رو هم
ما از این نمونه پیام‌ها زیاد داشتیم. ولی انصافا تا بعدن هم اگه رفتید قبلا گفتیم این حدیثو، خیلی آموزه‌های دین قشنگی ما بلد نیستیم، ما عمل نمی‌کنیم. فرمود اعلن النکاح واخف الخطبه، خواستگاری رو مخفی کن. حالا رفتی اینجا نپسندیدی، خیلی عذر می‌خوام آیشه، این تعبیر شاید بگین آقا چه اینجوری حرف می‌زنه، به جهنم که نپسندیدی دیگه، همه جا نشین بگو. یکی دیگه میاد آقا شما می‌خوام بری خواستگاری فلان جا، میشین 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 شما برات بگم، لیست بکنه اشکالات این دختر خانم یا اشکالات آقا پسری که اومده خواست.
خیلی بده.
اینم پیام دوم که من خیلی
یه وقت بعد هم شما گفتید دارم یه وقتایی خونه‌شو که میذاره برای فروش میسپره کسی بیاد ببینه.
احسن. آدم ناراحت میشه.
میان چند نفر میان نمیپسندن خونه رو تو ذوقش.
حالا از منبر خودم شروع کردم که به کسی بر نخوره، به خونه هم بر نخوره.
خیلی.
سوال سومی که پرسیدن، ما اون هفته راجع به نماز جمعه ها گفتیم، گفتیم البته باید خود ستادهای نماز جمعه آسیب شناسی بکنن. خیلی ها پیام داده بودن. حالا بعضی موازی ندیدم چرا خیلی مردم پیام دادن که آقا میخواد آسیب شناسی بکنی که از آسیب‌هاش طولانی بودن نماز جمعه هاست. نمی شما پیر مرد پروستات داره مریضه، نمیتونه 2 ساعت اونجا بشینه، شما نشستین آقا امام جمعه جات خوبه، سایت خوب. حالا پیام ها نمیشتن و
بله.
نمیشتن شما اونجا یه سرویس رو نمیدونم همه چیز داری اونجا پشت هم. ما پیر مرد در خونه را افتادیم، یکی این آسیبی که نمیشتن. خب واقعا هم همینطوره، پیامبر خدا در روایت هست که امرن و اصحاب میگن امرن رسول الله به اقصار الخطب، پیامبر به ما سفارش کرد کوتاه بکنید. خود بعضی هم آسیب شناسی کردن، نوشتن بعد امام جمعه با مردم مخصوصا با جوان ها ارتباط داشته باشه. بعضی ها نوشتن بعد مشکلات مردم تو خطبه ها گفته بشه. واقعا هم همینطوره. آقای شهیدی من یه جمله، یه شهرستانی بودم، یکی از علمای بزرگ خدا رحمتشون کنه صاحب رساله بوده، گفتم از ایشون پرسیده بودن که آقا نظر شما چیه راجع به نماز جمعه؟ خیلی تعبیر من توجه معلومه ولی توجهش خیلی خوبه. ایشون فرموده بود شما هیچ میدونی نماز جمعه یعنی چی؟ نماز جمعه یعنی نمازی که بینندگان عنایت کنن، نمازی که خدا 2 رکعت از نمازش کم کرده 2 تا خطبه توش گذاشته. این 2 رکعت نماز که نماز جمعه 2 رکعته،
2 رکعت
خدا 2 رکعت از نماز کم کرده، گفته به جوش 2 خطبه بخون، این 2 خطبه جون 2 رکعت نمازه. تو این 2 خطبه گرفتاری مردم رو بگید، درد مردم رو بگید، مشکلات مردم رو بگید، هدایت جوانا، مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، اعتقادی لازمه، اخلاقی لازمه، اجتماعی لازمه،
سیاسی لازمه حتی.
خدا آقای امام جمعان خاک پای همه هستیم، حالا الان نگنیشون چیم ما خاک پای هرچی امامه، ولی تو رو خدا یادم باشه خدا از نمازش 2 رکعت کم کرد، گفت تو این 2 خطبه مباحث اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، مشکلات مردم، گرفتاریای مردم. الان واقعا همینجوری هست. اون هفته گفتیم بابا نماز جمعه جای بحثای جناهی نیست. نه اینکه مثلا جالبه یه بیننده پیام داده آقا مگه امیرالمومنان تو خطبه چیزایی نمیگفتن که هر کس میخواد خوشش بیاد میخواد بدیش؟ بابا امیرالمومنان چی میگفت؟ امیرالمومنان علیه معاویه داد میزد، فریاد میزد تو خطبه هاش، نه علیه این جناح اون جناح. ما حق داریم بگیم آقا چون این جن ما هر کسی، اگه همه زیر یک خیمه هستن نظام دینی ما رو قبول دارن حتما عرض کردم اون هفتم گفتم این که رهبر معظم انقلاب فرمود جذب حد اکثری، یعنی واقعا کسی میاد نماز جمعه از هر جنایی هست ناراحت نره، فقط ننشینیم نمیدونم علیه اونها صحبت. اینم حالا این بحثی که مردم مفصل گفتن، من دیگه یه اشاره کردم به احترام این همه پیامی که بود. باز یه پیام دیگری سوال کردن که به ما گفتن اگر تابستون روزمون قضا شده، تابستون چون روزاش بلند بوده دیگه، روزا 17 ساعت، 18 ساعت،
روز ماه مبارک
روزه رمضان، آره قضا شده برده. روزای 17-18 ساعته، الان نمیشه تو روزای کوتاه زمستانی قضا کرد؟ چرا نمیشه؟ چه اشکال داره؟ عمدن که نخوردی، که مریض بوده، مسافر بوده، حالا هر چی به هر دلیل الان میخواد قضا، اشکال نداره روزه 17 ساعته برش واجب بوده نگرفته. الان تو ماه رمضان بهترین فرصته. در روایت هم داریم از شتاء و ربیع المؤمن،
روزا کوتاه شبا بلند،
روزا کوتاه و شبا بلند بهترین فرصت است.
خیلی خوب.
یه جمله دیگه هم که باز خیلی ها تو پیام ها نوشته بودن، ما اون هفته راجع به علم و دانش و فضای مجازی نمیشتم، خیلی اگه زیاد نبود من اشاره نمی کردم، نمیشتم بابا این همه که شما میگید لابد خبر ندارید از گرفتاری مردم، این که دلیل بیکاری مردم ها. تو هر خونه میری چند تا جوان بیکار هست. واقعا قبول داریم، خبر داریم، بیکاری مصیبت بزرگه، یه واقعا یه مصیبت بزرگه. خود مسئولین باید توجه بکنن، باید شیشتونگ حواسشون. آقای شریعتی باور بکنید مسئولین باید شب خوابشون نبرن، نصف شب از خواب بپرن. چه خبره؟ چرا خواب پریدی؟ خانومش میگه چرا از خواب پریدی؟ میگه هیچ، فکرم مشغوله. الان چند میلیون ما بیکار داریم؟ چند
میلیون جوان چه عوارضی داره؟
از خواب باید بیدار بشن. واقعا الان اینجوریه، الان مسئولین ما اینجوریان. چقدر باز نمیشتن آقا شما به بانک ها بگید اینا اگه میخوان کار اشتغال ایجاد بکنن. به کی بگیم؟ چی بگیم؟ ما چقدر بگیم؟ من تازگی های خبری دیدم نمیشه فقط در سال گذشته، 12 ماه سال گذشته، اول فروردین تا آخر اسفند 94، بانک های عزیز ما 12,000 میلیارد تومان جریمه از مردم گرفت.
12,000 میلیارد تومان.
اون اختلاس اولیاتون، حالا که دیگه این رقم ها عادی شد، اون اولیه که خیلی صدا کرد میگفتن چقدر؟ 3,000
میلیارد.
این 4 برابر اونه. 12,000 فقط جریمه که از مردم تو یه سال گرفتن. آقا بگیرید اصلا حق همینه، بانک همینه، بانکداری اسلامی همینه، بدون ربا، همین که شما میگید. خب بریزید به بیت المال، چرا میریزید تو جیب خودتون؟ هر روز ساختمون رو زیاد بکنید و وام زیاد بدید و اون گرفتاری که من اینو به این جهت درس کردم، مردم فکر نکنن اگه ما یه وقتی به جوونا میگیم آقا تو فضای مجازی نباشید، خبر نداریم از دلایلش. جوونا بیکارن، خبر داریم، هر خونه ای معضل بزرگی، گرفتاری بزرگی. ولی امیدواریم که ان شاء الله هم مسئولین به فکر باشن، هم خودمون به فریاد هم دیگه برسیم
انشاءالله، و خودمون هم هوای خودمون رو داشته باشیم انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم. دغدغه های شما برای ما همیشه محترم آجای حسین. انشاءالله خداوند به شما عافیت بده. سلام. 3 دقیقه وقت داریم؟ 4 دقیقه وقت داریم؟ خیلی
من یه سوالی دیگه از بفرده زمینم، خیلی از بینندگان دیگه هم قبلا هم میپرسیدن، بازم سوال کردن. سوال کردن آقا در محرم سفر، خیلی جالبه، بالاخره مردم میدونید مواظبن، احتیاط میکنن، گاهی ما از ندانستنمون گرفتار یه سری آسیب ها میشیم. سوال که آقا محرم سفر میشه خواستگار رو راه داد، کسی اومده خواستگاری راهش بدیم، فقط برای صحبت و آشنایی، آیا جایزه یا نه؟ چه اشکال داره؟ ما خواستگاری راه بدین، عقدم بخونید، حالا تو محرم سفر جشن نمیگیریم، عروسی و سر و صدا خود مردم میدونن مناسب نیست، اما خواستگاری راه دادن، خواستگاری رفتن، تحقیق کردن، بررسی کردن، عقد خوندن، یه جلسه حالا 10 نفره، 5 نفره، حتی 20 نفره بدون سر و صدا گرفتن، اینا که مانعی نداره، حتما انجام بدید. من امروز آقای شریعتی یه جلسه بودم صبح در قم منبری بودم اینجا، یه جمله گفتم، حالا واقعا باید خدا رو شکر بکنیم هنوز هستن کسانی که تحت تأثیر این هم. من واقعا این، من هر چی اگه بخوام 2 ساعت صحبت بکنم کمه.
بله.
ما صادقانه عرض میکنم هر جلسه‌ای که تمام میشه میگیم ای خدا آخ این چه کاریه، ما سر مردم رو در بیاریم، این همه بهتر از ما میتونن برنامه اجرا بکنن، خودمون رو درگیر کردیم فصلی. ولی وقتی میریم پیام های مردم میبینیم، تأثیر کلام قرآن، کلام اهل بیت، نه کلام، وقتی میبینیم خدا میدونه، امیدوار میشیم. همون هفته گذشته آقای یه جمله به من گفت، برای 6 ماه من بس، خستگی 6 ماه من برطرف شده باشه.
چی گفتن؟
گفت شما دوم محرم تو سمت خدا گفتی که این خانمایی که سال خورده هستن قصه مادر شهید گفت.
بله.
گفتم این مادر شهید نشسته تو خونه تنهای تنهاست، میگه بچه هم نیستن، من نگاه میکنم به چراغ این مستاجرمون شب تو صبح که میخوام نگاه به این چراغ است، ایشالله مستاجر محرم جایی نره، من به همین چراغ دلم خوشی، اونا پایین نور چراغ میاد بالا، من با این چراغ
دلم گرمه به همین نور چراغ.
گفتم برسید، گفتم برسید، مخصوصا مادر شهید هر سال خورده ایم اصلا. یا آقای گوه آقای حسینی این حرفو که به من زدی، من پا برنامه شروع کردم زار زار گری کردم، مادرم شهرستان، مادر بزرگم که مادر 2 شهید بوده شهرستان بوده، رفتم از شهرستان برداشتم اردمش، از شب سوم محرم که این جمله رو شما دوم گفتیم، از شب سوم هر شب مادر بزرگم با ویلچر بردم و
برگردم
مادر 2 شهید.
چه خوب.
یکی از اینا باشه بس برام. امروز من توی جلسه بودم عرض کردم واقعا بعضی حرفا تأثیرش خستگی رو از تن انسان بیرون میکنه، رو همین بحث خاصی رو گفتم بابا چرا به داد مردم نمیرسیم، چرا به گرفتاری ها نمیرسیم، گفتم آقایون خانم ما فقط به فکر خودمون هستیم، جهیزیه دختر خودمون خوب باشه، عقد ازدواج خودمون خوب باشه. گفتم فکر نمی کنی شما که جهیزیه میگیری انواع و اقسام خیلی از اینا مصرف نمیشه، چینیشو فقط پوز میده، رفتیم فرانسه، از فرانسه چی آوردیم، این بلورشو از ایتالیا آوردیم، اینشو از اندونزی آوردیم، اون از. گفتم فکر نمی‌کنی این 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا دختری خانمای محترم بزرگواران پدرها اون دخترایی که میانون شبکه می‌خواید این لیست سیاه بکنید، هی آمار میدین از کجا از کجا، فکر نمی‌کنی دختر آه میکشه، آه یه آه میکشه، بعد میگه آقا سرطان دلیلی چی، کشف نکردن سرطان، سرطان کشف نداره که، همین آه مظلومه،
همون حسرتی که تو اون دل
همین حسرت اون شب عروسی مفصل هزار نفره ورودی چی غذا ده عجور غذا درست میکنی برای پسرت مبارکت بشه، صد تا جوان دیگه میان نگاه میکنن آه میکشن، بعد بگو سرطان علتش چیه. تا اینو من گفتم از جلسه اومدم بیرون دیدم یه آقای اومد گفت آقا حق با شماست، من قول میدم برم چند نفر جهیزیه چند نفر رو انجام بدم. من خبر داشتم، سوال کردم، گفتن پیگیر بوده. این تأثیری که انشالله یادم
بود. الحمدلله من قبطه میخورم به همه دلهای آماده، دلهایی که آماده هستن که این حرفا رو بشنوند و انشالله به اونها عمل بکنن. ما رو هم دعا بکنید. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی حسینی، خیلی ممنون از بیننده های عزیزمون. فردا
به حضور شما ما یه نفر قول دادیم که حالا این یه دیگه هم بله
کمتر از یک دقیقه
کمتر قول دادیم، گفتن دعا بکنید برای اونایی که مخصوصا خدا انشالله بهشون بچه بدن، اون که اولاد ندارن حسنه. خدا رو قسم میدیم به حق صدیق طاهره، به حق این عزای سید شهده، همه اینا که اولاد ندارن خدا فرزند صالح
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. تا فردا و تا سلامی دوباره، متشکرم از شما حاجه. السلام علیکم
السلام وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا.